أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم الصدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. خداوند متعال شاکریم که به ما توفیق داد که این شب چهارم محرم رو هم درک بکنیم. باز هم خواهشم از همه سرورانم اینه که اولا رو نیتامون یه مرور مجددی داشته باشیم به خاطر چی این جلسات رو شرکت میکنیم. ذره تو شایبه چیزی غیر از خلوص باشه ظاهرا اثری نخواهد داشت. یک، دو، دلهامون هم یه قدری تا میتونیم نسبت به حالا ظلمهایی که بهمون شده، نامردیهایی که شده، نارواییهایی که شده از سوی هر کس، اعضای خانواده، فلان، رفیق، دوست، آشنا، اینور اونور، یه قدری زلال بکنیم، خالص بکنیم، پاک بکنیم و جلسه گذشته، سه شب گذشته در واقع یه قدری برخی از اصول اخلاقی که حضرت سیدالشهدا علیه السلام در ضمن قیام عاشورا رعایت کرده بودن و به هیچ قیمتی زیر پا نگذاشته بودن رو با هم دیگه مرور کردیم. من یه مرور خیلی سریع بکنم این جلسه که ظاهراً آخرین شب بنده باشه و دیگه از فردا شب انشاءالله رو قرار بر این بوده و ظاهراً که جمعه ابراهیم و جواب فضلوان انشاءالله خیلی آدم با صفا و با خلوص و واقعاً جز معدود افرادیه که کم پیدا میشن اینجوری که اینقدر طرف خود نداشته باشه. حالا رفقا دیگه میدونن ایشون مثلا هیئت‌های هفتگی رو میاد، نمیدونم هیئت‌های اصلا این که بگه مثلا کلاسی بذاره چیزی بذاره اصلا. انشالله از شب‌های آینده خدمت ایشون خواهیم بود. من امشب رو یه قدری میخوام تکمیل بکنم بحثای شب گذشته رو، فقط یه مرور خیلی سریع میکنم رو برخی از مواردی که عرض کردم. موردی که شب اول عرض کردم خدمتون مربوط بود به این که محمد ابن اشعث ابن قیس کسی که عامل دستگیری مسلم ابن عقیل در کوفه است. آقا فرید زید کنم بس باشه سند سازی هم شد. محمد ابن اشعث ابن قیس کسی که عامل دستگیریه مسلم ابن عقیل در کوفه است، خود رو ملزم به رعایت اصول اخلاقی میداند. یعنی چی؟ ایشون اومده مسلم ابن عقیل رو دستگیر کرده و دشمن اهل بیت، دشمن قیام امام حسین، عامل سرکوبی مسلم ابن عقیل و غیره، ولی وقتی مسلم ابن عقیل ازش میخواد که برو به حسین پیغام بده که نیاد به سمت کوفه، قبول میکنه و پیکی رو روانه میکنه به سمت امام حسین. دشمن امام حسین علیه السلام سر حرفی که میزنه و وعده‌ای که میده هست. یکی، خود امام حسین علیه السلام چندین مورد از پایبندی به حرف رو با هم دیگه دیدیم که ایشون به دلیل وعده‌ای که با لشکر هور گذاشته بود، قراری که گذاشته بود، حاضر نشد فرار بکنه، در بده مثلا گذشت. چند مورد دیگه هم شب گذشته عرض کردم خدمتون. امشب هم میخوام یه قدری اضافه بکنم به مواردی که امام حسین علیه السلام در واقع حاضر نشد به هر قیمتی پیروز جنگ بشه. موردی که دیشب عرض کردم این بود امام حسین علیه السلام لاقل در دو جا میتونست جنگ رو شروع بکنه. یک، در زمانی که در واقع در روز دوم محرم، زمانی که پیک عبیدالله میاد و به هر دستور میده که دیگه بریم ببینیم چی میشه نداریم، زهیر ابن قین به امام حسین پیشنهاد میده که آقا الان که ما راه دیگه ای نداریم دیگه بزنیم به لشکر در واقع هور، چون الان 1000 نفرن. بعد خبرم رسیده که داره لشکر از کوفه میاد، الان با هور و لشکر هور مبارزه کنیم، الان که احتمال پیروزیمون بیشتره. امام حسین علیه السلام قبول نمی کنن. چرا؟ ما آغازگر جنگ نیستیم. تمام. حالا شما تأمل بکنید که اگه حضرت یه مصلحت اندیشی و یه چی میگه خب تموم بود دیگه. این یک مورد. دومش کی بود؟ در روز عاشورا، زمانی که شمر اومد نزدیک خیمه های امام حسین و نزدیک اون آتشی که امام حسین دور خیامشون درست کرده بودن، مسلم ابن اوسجه به حضرت حسین علیه السلام عرض کرد که آقا بزنم اینو. حضرت فرمود نه. چرا؟ ما آغازگر جنگ نیستیم. یعنی آقا امام حسین علیه السلام در مقابل دشمن یه سری اصول اخلاقی رو پایبنده. حالا ما ببینیم مثلا در قبال همسر، در قبال دوست، در قبال رفیق، به حرف هایی که میزنیم چقدر پایبندیم. نمیدونم اصلا اصلی داریم تو زندگی یا نداریم، کلن منفعت اندیشیه. چون میدونید اکثریت افراد بر اساس اصل منفعت طلبی زندگی میکنن، هیچ اصل دیگری ندارن. اصل منفعت طلبی یعنی که اگه منفعتم الان این بود که راست بگم، راست میگه. اما اگر منفعتم تو این بود که دروغ بگم، خب دروغ میگه. اگه منفعتم این بود که حرفی که دیروز زدم بپیچونم، میپیچونم. اگه منفعتم تو این بود که به وعده‌ای که دادم وفا نکنم، خب وفا نمیکنم. و متدینین هم بسیار هنرمندن در پیچوندن، که هیچ، در تئوری، در توجیه کردن این برگردوندن حرف خیلی قشنگ. یعنی میگن حرف من این نبود که این بود. نمیدونم، خواهشم هم اینه، اینو چندین بار تذکر دادم، تو اینجور بحثا به هیچ وجه انگشت به سمت کسی، هر انگشتی که به سمت کسی بگیری ستاش سمت خود آدم لااقل ستاش. اینو عنایت داشته باشید. قیام امام حسین علیه السلام هدف بسیار مقدس، برای اون هدف امام حاضر نشد برخی اصول رو ولو به طور موقت و اینا بپیچونه. آقا هر جلو منو گرفته، خب بزنیم دیگه. حضرت میفرماد من یه اصلی رو دارم، آغازگر جنگ نیست. حالا یه 3-4 تا مورد دیگه هم میخوام عرض بکنم. خیلی ببخشید، من دارم خیلی سریع اینا رو بحث میکنم، شاید مثلا لازم بود که خیلی مثلا با طمأنینه بیشتر و با آرامش بیشتر هر کدوم رو مثلا یه قدری بیشتر سرش باشیم و اینها. میخوام یه مرور اجمالی بکنم رو برخی از این موارد. مورد دیگرش چیه؟ مورد دیگری که امام حسین علیه السلام جواب یک کسی رو دادند، یک کسی بهشون پیشنهادی داد، امام علیه السلام پیشنهاد رو قبول نکرد. چرا؟ به خاطر این چیزی که تاریخ نقل کرده، به خاطر رعایت یک اصل. مورد دیگرش چیه؟ یه قدری بریم عقب‌تر. زمانی که امام حسین علیه السلام هنوز در مکه است، زمانی که حضرت در مکه است، گفتگوهایی دارد با بسیاری از بزرگان، یکیشون عبدالله ابن عباس، یکیشون عبدالله ابن با اشخاص مختلف. خب عبدالله ابن زبیر گفتگویی داره با امام حسین در مکه. تو این مایا که با کجا میخوای بری؟ کوفه فلان؟ این همین تو مکه بمون دیگه، تو مکه بمون، بالاخره ام القرای جهان اسلام دیگه، کسی هم بخواد یاریت کنه اینجاست، بعد تو هم نوه پیغمبری، قشنگ می کاملا منفعت اندیشانه. راستم داره، منفعت هم اصلا منفعت شخصی لزومن نبا، یعنی آقا تو مثلا منفعت خودت هم که فقط نیست، نمیدونم اینجا عده و عده جمع میکنی، نمیدونم علیه ظلم بهتر میتونی مبارزه بکنی، یعنی از این منظر نگاه بکنی. حضرت چه جوابی میدن؟ ببینیم. عبدالله ابن زبیر نزد حسین رفت در مکه و ساعتی با هم سخن گفتن. آنگاه او خطاب به حسین علیه السلام گفت: من نمیدانم چرا این مردم را رها کردیم و از آنان دست برداشتیم، در حالی که ما فرزندان مهاجرین و متولیان واقعی این امر، یعنی حکومت، هستیم، نه بنی امیه. به من خبر ده که چه کار میخواهی بکنی. اینو ابن زبیر داره میگه یعنی رضا کیانیان به امام حسین. خب حسین گفت در فکر رفتن به کوفه، زیرا شیعیانم و اشراف و بزرگان آنجا به من نامه نوشتن و در این باره از خدا طلب خیر میکنه. عبدالله ابن زبیر چی گفت؟ گفت اگر من نیز در آنجا شیعیان و پیروانی مثل تو داشتم، هرگز از این کار صرف نظر نمیکردم. آنگاه چون ترسید که متهم شود گفت اما اگر در حجاز نیز بمانی و در اینجا کار قیام را انجام دهی، هرگز با تو مخالفت نمی کنیم، بلکه یاریت می کنیم و دست بیعت به تو می دهیم و خیرخواه تو می شویم. حسین علیه السلام گفت پدرم به من فرموده است حرمت اینجا یعنی مکه با کشته شدن مردی شکسته می شود و من دوست ندارم آن مرد باشد. تقریبا اشاره است به خود ابن زبیر دیگه، ایشون تو مکه میمونه و بعد اون جریاناته. عبدالله ابن زبیر گفت در اینجا اقامت کن و اگر خواستی مرا بر این کار بگمار که فرمان تو اطاعت شود و نافرمانی از دستور تو نباشد. حسین گفت من این را نیز نمیخواهم. سپس آن دو سلام علیکم آن دو آهسته سخن گفتند و کسی سخنانشان را نشنید. در این هنگام حسین به کسانی که اطرافش بودند رو کرد و گفت فهمیدید چه گفت؟ مردم گفتند نه. حسین علیه السلام گفت اون میگوید در این مسجد اقامه کن تا من مردم را اطراف تو جمع کنم. خیلی پیشنهاد خوبیه دیگه. آنگاه خطاب به ابن زبیر فرمود به خدا سوگند یک وجب بیرون حرم کشته شوم بهتر از این است که در حرم کشته شوم. به خدا سوگند اگر به لانه مثلا برخی جانوران پناه ببرم، آنان مرا خارج کرده کار خود را به انجام خواهند رساند. به خدا سوگند آنان در حق من تجاوز خواهند نمود، همچنان که یهودیان درباره اون شنبه شون یه جریانی داشتن تجاوز کردن. در این هنگام ابن زبیر از نزد او بیرون رفت. بعد از رفتن او حسین گفت در دنیا چیزی نزد او محبوب تر از این نیست که من از حجاز خارج شدم، زیرا او می داند که مردم او را همسان من نمی دانند. می دیم چی؟ یعنی خود من حسینم می دونم که این دوست داره من از حجاز برم. اینم که الان پیشنهاد داد من تو حجاز بمونم همینجوری بود، ولی با این حال من حسین ابن علی از حجاز میرم. چرا؟ به دلیل اینکه شواهد و قرائن مبنی بر اینه که میخوان منو بکشن و در حرم، در بیت الحرام نباید کسی کشته شود. تمام. حالا آقا شما مثلا بری مردم کوفه مگه هستن نیست؟ میبینی احتمالاتی که میاد بسه حضرت حسین علیه السلام دیگه اینجا رو ما اون کاری که اصولی که باید رعایت بکنیم رعایت میکنیم. در بیت الله، در بیت الحرام نباید کسی کشته شود. آقا دیگری میخواد شما رو بکشه. همینقدر که من میدونم دیگری قصد کشتن من رو داره، در بیت الله حاضر نیستم بمونم که خونم در بیت الله ریخته بشه. کجا رو داری میبینه امام حسین؟ با این که میدونم رفتن من به نفع ابن زبیره، میدونم اگر تو مکه بمونم یار بیشتری میتونم پیدا کنم، میدونم رفتنم به نفع ابن زبیره، میدونم دیگری میخواد منو بکشه، خب بهترین راه این بود که امام حسین بمونه. خب دیگری زد کشت به من چه؟ حضرت به من چه؟ کلن در بیت الله نباید کسی کشته شود، ولی که دیگری میخواد منو بکشه، خب من از بیت الله میرم بیرون. اینم یه مورد. یه ذره برم عقبتر. ببینید طرف اومده یه پیشنهاد اوکازیون داره به امام حسین علیه السلام میده، بمون تو حجاز. حضرت میگه نه من نمیمونم. به خاطر چی؟ خاطر رعایت یک اصل. او در بیت الحرام نباید کسی کشته شود. تمام. حضرت میره بیرون. مورد دیگه، مثلا مورد خیلی جالبتر که مرتبط با بحث‌های قبلی مونه. خب میدونید سال 40 هجری حضرت امیر سلام الله علیه ضربت میخوره، به شهادت میرسن در رمضان سال 40. بعد امام مشتبه به امامت میرسن، همون ابتدا میرن به جنگ با معاویه و اون جریانات نامردی مثلا اطرافیان و فلان اینا، امام مجبور به صلح میشه. یه صلحنامه ای، یک معاهده ای، یک عهدی، یک قراری بین امام و معاویه بسته میشه داشته باشه. پس یک معاهده، یک قراری گذاشته میشه بین امام معصوم با معاویه. خب معاویه هم که دیگه معرف حضور هست دیگه، در نمیدونم بکش بکش و در خیانت و در قتل و در بلا فاصله بعد از اینکه معاهده بسته میشه، خود معاویه به برخی از مفاد این معاهده تعرض میکنه، زیر پاش میذاره و وقتی هم بهش اعتراض میشه با پررویی میگه آقا این که مثلا حرف بود. سؤال: امام مجتبی، شهادت امام مجتبی سلام الله علیه سال 50 هجری، یعنی امام 10 سال سکوت میکنه. خب وقتی امام مجتبی سلام الله علیه به شهادت میرسه، عده میان به امام حسین علیه السلام میگن آقا بجنگ، آقا باید هستیم. عده از کوفه به امام حسین همون سال 50 هجری میگن آقا با معاویه بجنگ. نامه خیلی همچین، خیلی نامه قشنگی هم هست، خیلی نامه می نویسن که آقا ما پای رکابیم، بجنگ با معاویه. سوال: امام حسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام چرا با معاویه وارد جنگ نمیشه؟ علل مختلفی ذکر کردن، خیلی مسئله مهم و جوانب مختلفی بود، مثلا 7-8 دلیل گفتن. یکی به خاطر خود اقدامات مزورانه خود معاویه بوده، که معاویه چون مثل یزید نبوده که مثلا معاویه نه ظاهر الصلاح بوده، خیلی کلیپو روایت میکرد، اینجوری نبوده مثلا همه بدونن که مثلا نعوذ بالله مثلا شرب خمر میکنه فلان کارو میکنه اینجوری نبوده، یه قدری همچین حفظ میکرده ظاهر رو. لذا اگر امام علیه السلام میرفته به جنگش، مردم میگفتن آقا واسه چی رفتی به جنگ نمیدونم صحابی پیغمبر مثلا. این مثلا یه دلیل. دلیل دوم، دلیل سوم گفتن، چیزای مختلفی رو گفتن. یکی از ادله‌ای که تو کلام خود امام حسین هم شاهد داریم اینه که آقا یکی دو نفر میان به امام حسین علیه السلام میگن آقا بجنگ با معاویه بعد از برادرت حسن، دیدی که کش دیگه. خب امام حسین علیه السلام چه جوابی میده؟ آقا معاهده، تا وقتی که معاهده برادرم حسن ابن علی با معاویه هست، من حسین ابن علی هم وارد جنگ با معاویه نمیشه. عبارتش رو ببینید، دو سه نفر حالا اسمشون خیلی مهم نیست، میان به امام حسین علیه السلام سال 50 هجری، یعنی بعد از شهادت امام مجتبی، میان پیشنهاد میدن که آقا دیگه دشمن تو معاویه و دیگه دیدیم حسن بن علی هم کشت و اینقدر نامردی داره میکنه، اینا شما دیگه بجنگ. اون چیزی که تاریخ نقل کرده اینه، حضرت فرمود، اینا اینو گفتن، حرف اینا این بود: گروهی از طرفداران قیام نزد امام حسن رفته و از آن حضرت تقاضا کردن که بر ضد معاویه قیام کنن، ولی او از قبول پیشنهاد آنها خودداری کرده و به آنان فهمانده که جامعه اسلامی آمادگی چنین قیامی را ندارد. حسین علیه السلام در جواب فرمود: ابو محمد یعنی حسن ابن علی راست گفته است، مادامی که این شخص زنده است باید هر یک از شما شیعیان ملازم خانه خود باشد. البته بعضی ها گفتن که به خاطر این که مثلا فرض کنید خود معاویه زیر پاش گذاشته بود، امام علیه السلام میتونستم زیر پا بذاره، چون معاهده طرفینی، اگه طرف زیر پا گذاره شما مجازی، ولی به نظر میرسه حضرت حسین علیه السلام بازم داره رعایت میکنه. البته میگم ادله دیگه هم داره ها برای این قصه، ولی حضرت به معاهده صلحی که حسن ابن علی نوشته بند، حالا اون زیر پا گذاشته. حالا بینی و بین الله بینیم. ما مثلا واقعا چقدر به حرفایی که میزنیم پایبندیم تو همین زندگی روزمره، توی قرارا، توی فلان، توی چی، توی وعده هایی که میکنیم. بعدا معمولا منش اصلا دیگه بعضی چیزا عادی شده. یعنی مثلا قرار میذاریم ساعت، ما با یکی از رفقا مثلا یه بحثی داشتیم خیلی قدیمی، مثلا قرار گذاشتیم که هر کی دیر رسید مثلا سر هر ثانیهش مثلا یه تومانی بده. بعد مثلا یه مدتی حساب کردیم مثلا میلیونی شده بود. اینقدر مثلا یه روز من اینقدر دیر میومدم، یه روز اون یکی، یه روز بعد. حالا بالاخره پیش میاد. این تیکش خیلی چی نیست ولی برای ما عادی شده. اینش خیلی وحشتناکه. یعنی ما به حرفایی که میزنیم هیچ پایبندی نداریم. زمان شب جمعه که میرسه، دعا کمل که میخونیم، گله گله عشق که میریزیم، دریای عشقهایی که جاری میشه و اینها، به چیزی که مثلا گناههای ظلمت و نفسی که میگیم یه سری گناه خاص تو ذهنمون میاد. اصلا این که مثلا من چند بار توی این هفته پیچوندم، یه چیزایی اصلا به ذهنمون نمیاد. بعد فرض کنید، یعنی اصلا احتمامی به پایبندی به حرفا نداریم. یک. دو، بعدم که زیر پا میذاریم اصلا حواسمون این کار اشتباهی کردیم، گناه کردیم. این دو بشمون میریم جلو دیگه. من وارد مثالش دیگه نشم. خب اینم پس یه مورد. مورد اولی که عرض کردم، امام علیه السلام حاضر نیست حتی به این حد قانع بشه که دیگری من را در بیت الحرام خواهد کشت، میزنه بیرون. موردی که دیشب عرض کردم، این مورد رو بگم و سلام. یه موردی رو دیشب عرض کردم همینجوری گذرا، ولی میخوام از رو متنش بخونم، یه نکته‌ای هم داره. در زندگی علی ابن ابی طالب، و اونم کلیتش این بود که عرض کردم دیشب که در جنگ صفین، قبل از اینکه لشکر امیرالمومنین برسه به شریعه فرات، لشکر معاویه میرسه و آب رو میبندن بر علی ابن ابی طالب. خب بعد که حالا میخونم جزئیاتشو، علی ابن ابی طالب به هر ترتیبی بوده به شریعه فرات مسلط میشود، حاضر به مقابله به مثل حتی با دشمنی که حتی خودش هم این کارو کرده نیست. یه سری اصول باید رعایت بشه. آقا دشمن ما به مردم مثلا چی که نیستش که، به مردم شهری مثلا، به مردم شام که نیست، دشمنه. خب باش، خودش هم این کارو کرده قبلا، تا دیروز آب رو بسته بود به من. خب بسته باش. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در 22 محرم سال 37 هجری همراه لشکری حدود مثلا 100 هزار نفر به صفین رسید و به فرمانده سپاه خود مالک اشتر پیوست. اول مالک رو حضرت فرستاده بوده، بعد خودشون ملحق میشه. پیش از ورود آن حضرت، معاویه به صفین رسیده بود و لشکریانش به فرماندهی ابوالاعور سلمی در کنار فرات اردو زده بودند و امکان دسترسی به آب فرات را از سپاهیان امام سلب کرده بودند. ذخایر آب سپاه امام رو به اتمام بود و سپاه معاویه مسیر آب را با سواره و پیاده مسدود کرده بود و تیراندازان را در جلو به همراه نیزه‌داران و زره‌پوشان به حالت آماده باش قرار داده بود. و این از قصد میخونم که ما خیلی از موضوعات رو همین هولو، این متن تاریخه، این کتابیست وقعت و صفین، یه کسی نوشته مال قرن سوم هجری، بسیار متن اصیلی هم هست. ایشون دقیقا این خط به خطش از خود ایشونه. کاملا آب رو بسته معاویه لعنت الله علیه، ولی یه عده هم پاسبان گذاشته، نیزه‌دار و تیرانداز و فلان و اینها. سپاهیان حضرت پس از اطلاع از این جریان آن را به امام گزارش دادن. امام چیکار میکنه؟ اول سعد ابن سوهان رو میفرسته که آقا این بازی ها چیه در آوردین. امام علیه السلام سعد ابن سوهان را نزد معاویه فرستاد و به او پیغام داد ما به اینجا آمده ایم و خوش نداریم که پیش از اتمام حجت با شما جنگ را آغاز کنیم. این تو بودی که از همان ابتدا مقدمه لشکر را فرستادی و آغازگر نبرد شدی. اکنون نیز لشکریانت را میان ما و آب حائل قرار داده ای. از این کار ناجوان مردانه دست بردارید و بگذارید مردم آب بردارند و اگر دوست داری بر سر آب با هم بجنگیم، در این صورت حرفی نداریم. سعسعه پیک امام میشه که این پیغام رو برسونه به معاویه. خوب داشته باشی؟ سعسعه پیام حضرت را به معاویه رسونه. میدونی این منطقه مثلا کسانی مثل امام خمینی، عراق، صدام ملعون، خدا آن به آن به عذابش بیفزد انشاءالله به حق این شبهای این. واقعا بعضی انسان ها اصلا از حیوان هم پستر میشن. دیگه مثلا یکی میخوای بکشی دیگه بزن بکش دیگه. حالا اینچون که نقل میکنن مثلا چرخ گوشت آدم داشته، این حیوان هم دیگه این کارو نمیکنه. صدام تو جنگ شیمیایی زد توی مناطق مسکونی، بمب شیمیایی استفاده کرد، نه فقط در مناطق جنگی بین رزمنده، تو مناطق حتی مسکونی خودش حلبچه بود نمیدونم. خب اومدن به امام گفتن که آقا اینجوری داره نامردی میکنه، ما اجازه داریم؟ امام گفت نه. حتی تو بین لشکر دشمن و رزمندگان دشمن نباید نامردی کرد. میجنگیم، نامردی نباید کرد تو جنگ. حتی دشمن نامردی کرد، من باید به یه اصولی پایبند باشم. این میشه منطق حسینی، منطق علوی. رسیده به آب، آبو گرفته. حضرت اول پیغام میفرسته آقا این بازی ها چیه؟ ناجوان مردانه چرا؟ سعسعه پیام حضرت را به معاویه رساند، ولی معاویه و اطرافیانش با او مخالفت کردند و کار به دشنام و ناسزا رسید. اینجا را داشته باشید، خیلی این تیک عجیبه. معاویه خب مخالفت کرد، بگو مگو شد. عمرو عاص اینجا یه حرفی زد. عمرو عاص برگشت گفتش که برخلاف نظر معاویه و اطرافیانش، عمرو عاص بر این نظر بود که باید آب را به روی سپاه حضرت گشود. چی تو ذهن عمرو عاص بوده؟ گفته با علی نمیشه شوخی کرد. آقا الان ببندی میگیره، نکن این کارو، به فکر خودت باش. حالا داشته باشی؟ به معاویه برگشت گفت به جای بستن آب به روی لشکریان علی بهتر است در مسائل نظامی بیندیشی. اصلاً این کار عملی نیست که تو سیراب باشی و علی تشنه. او نظامیانی دارد که توانایی بازپسگیری آب فرات را دارند و سرانجام یا آب را میگیرند یا در راه آن جان میبازند. این حرف هم راست. تو خود میدانی که علی مردی شجاع و کوبنده است. او کسیست، ببین کیه، تو جنگ صفین معاویه دستور داده آب رو بستن، سعسعه اومده میگه آقا آب باز کن، نامردی نکن. عمرو عاص میگه آقا، به معاویه میگه آقا این کار با علی نمیشه شوخی کرد، این شجاعه. بعد چی میگه به معاویه؟ علی کسیست که در روز هجوم به بیت فاطمه گفت اگر 40 مرد با من همراه بودند انتقام خود را از متجاوزان خواهم گرفت. وقد سمعته انا و انت و هو یقول لو استمکنت من 40 رجلا لو ان معي 40 رجلا یوم فتش البيت، یعنی بیت فاطمه. یعنی حواسشون هست اون موقع هم علی اگر یار داشت تموم بود، نامردی نمیشه کرد با علی. خب سخنان عمرو عاص تأثیری در معاویه نگذاشت و او بر بستن آب اصرار ورزید. سعسن برگشت و اومد پیش علی ابن ابی طالب. خب حضرت بین لشکریان خطبه خون، یه خطبه خیلی قرایه، خطبه خیلی تهییج کننده ایه که فالموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین، بجنگید و مثلا این ذلت رو نپذیرید و اینها. یه در واقع آتشی در سپاه خود امیرالمومنین ایجاد شد. اشعث ابن قیس فرمانده لشکر امیرالمومنینه، ایشون میزنه به لشکر فریاد میزنه از این آب دست بردارید، از اون بر مثلا فرمانده اون بر گفت فلان. بالاخره هر جوری هست لشکر علی ابن ابی طالب آب رو پس میگیره. خب وقتی سپاه علی بر آب فرات مسلط شد، عمرو عاص نزد معاویه آمد و گفت، اینجا داشته باشید، ای معاویه چه خواهی کرد اگر علی مقابله به مصر کنه و آب را به روی تو ببندد؟ آیا تو و سپاهیانت همانند آنان برای باز کردن آب خواهید جنگید؟ معاویه گفت گذشته را رها کن، گمان تو درباره علی چیست؟ عمرو عاص چی گفت؟ گفت من میدونم علی این کار رو نمیکنه. عمرو عاص گفت گمان من این است که او مانند تو رفتار نخواهد کرد، او برای چیزی غیر از آب به اینجا آمده است. بعدم معاویه زرش باش تندی کرد و عمرو عاص را به خشم آورد. عمرو عاص هم تو جوابش چون عمرو عاص میدوند خیلی شاعر قهاری بوده، یعنی یکی از اشعار بسیار مهم برای قدیر هم مال عمرو عاصه. خیلی تو همینجا وقتی بگو مگو میکنه با معاویه، یه شعر هم میگه مثلا در جواب معاویه و اینها. این از این گفتگوی معاویه و عمرو عاص بعد از بازپسگیری آب. میدونی یعنی چی؟ یعنی حتی دشمن هم میداند که علی ابن ابی طالب به هر کاری متوسل نمیشه برای پیروزی، یه سری اصول رو بهش پایبنده. از اون طرف بریم تو لشکر امیرالمومنین، یه سری از یاران امیرالمومنین بهشون فشار می آوردن که آقا مثلا دیگه آب ببندیم، نمیدونم فلان کنیم. از ایشان خواستن تا آب را بر لشکریان معاویه ببندن. حضرت این درخواست را نپذیرفت و در پاسخ به آنان فرمود هرگز میان آنان و آب حائل نشوید و من کاری را که جاهلان و نادانان کردند نمی کنم. ما کتاب خدا را بر آنان عرضه خواهیم کرد و به هدایت دعوتشان خواهیم نمود. اگر پذیرفتند به هدفمان رسیده ایم، ما نمیدیم جنگ بکنیم. از سر اعصاب خوردی هم جنگ نمی کنیم. آقا تا الان این همه علاف کردیم ما رو، حالا مثلا بیا قرآن رو بپذیری؟ ما اینجوریم دیگه، اگه میخواستی هم اول میپذیرفتی، حالا که اومدی بزن تا آخرش. حضرت منطقش این نیست، واسه همین هم است که آغازگر جنگ نیست. حضرت جنگ رو شروع نمی کنه، چه بسا یو پذیرفتن. حالا یه سال طول بکشه، خب بکشه. هرگز میان آنان و آب حائل نشوید و من کاری را که جاهلان و نادانان کردند نمی کنم. ما کتاب خدا را بر آنان عرضه خواهیم کرد و به هدایت دعوتشان خواهیم نمود. اگر پذیرفتند که به هدف خود رسیده ایم و اگر نپذیرفتند لبه تیز شمشیر ما را از این کارهای جاهلانه بی نیاز خواهد کرد. می جنگیم با چی؟ نامردی بکنیم. نقل دیگری هست که حضرت به یارانشون فرمودن شما به مقدار نیازتان از آب بردارید و به لشکرگاه خود بازگردید و راه را برای استفاده آنان از آب باز بذارید که خدای تعالی شما را به جرم ظلم و ستمی که بر شما کردن بر آنها پیروز گردند. اینم یه مورد از سیره علی ابن ابی طالب تو جنگ که حضرت حاضر نیست مقابله به مصر کنه، حتی با دشمن، حتی تو کاری که خود طرف انجام داده. بیاییم در مورد فرزنده ایشون حسین ابن علی سلام الله علیه. دیگه یواش یواش به شب هفتم و شب آتش و آب و بستن آب بر حسین ابن علی و این دیگه نزدیک میشینیم. تشنگی امام حسین روز عاشورا و خیام امام حسین اینا داشته باشید، این از این منظر نگاه بکنید. زمانی که لشکر هور جلوی امام حسین رو گرفت، اونجایی که دیگه مسیر میخواست عوض بشه، لشکر هور جلوی امام حسین رو گرفت. این نقل تاریخ. حسین علیه السلام دستور داد چادرها را برپا کنه. وقتی چادرها نصب شد، لشکریان کوفه رسیدن. لشکریان یعنی لشکر هور، 1000 نفر. آنان 1000 نفر به فرماندهی حر بن یزید یاهی بودن. حر و سوارانش در گرمای نیمروز رسیدن و در مقابل حسین توقف کردن. در این هنگام حسین به جوانان فرمود این جماعت را آب دهید و سیرابشان کنید و به اسبهایشان نیز آب بنوشانید. جوانان برخواستند و به آنها آب دادند. جوانان یعنی حضرت علی اکبر هم ظاهرن بوده، حضرت عباس هم بوده، همه اینا داشته باشید. تا اینکه سیرابشان کردن. آنگاه ظرفها را پر از آب کرده مقابل اسبها گذاشتن. وقتی که اسبی 3 یا 4 یا 5 نفس از آن آب میخورد، آن را از مقابل او بر میداشتن و مقابل اسب دیگر میگذاشتن. تا اینکه همه اسبها سیراب شدن. این هم حسین ابن علی که آقا یزید اومده جلوی ما رو گرفته، این یعنی بازی نداریم، آب هم برشون ببندیم و سخت بگیریم و آب مجاز. لذاست که نهضت امام حسین و حرکت امام حسین میمونه و ننگ به اون طرف تو طول تاریخ باقی مونده. بودن دیو و دد، همه سیراب و میمکید، خاتم زره. یعنی شما الان یعنی مثلا مسیحی چرا گریه میکنه برای امام حسین، برای علی اصغر؟ چون نامردیه دیگه. یعنی مثلا این بچه مثلا خب سر جنگ دارید، خب این بچه مثلا این چه گناهی کرده؟ حالا همین هور، این دیگه روزه من باشه، روزه امشب من، شب چهارم قدیمی ها روزه هور رو هم میخوندن، شب چهارم دو طفلان حضرت زینب رو میخوندن، دو طفلان حضرت مسلم رو میخوندن، هور رو هم بعضی ها میخوندن. من میخوام از این منظر دیگه، بحث آب و بستن آب و اینجور چیزا شد، من میخوام روزه رو از زبان، یعنی آتش امام حسین و آتش روزه عاشورا و این نامردی لشکر عمر صد تو روزه عاشورا رو، روزش از زبان هور بخونم. هر وقتی روز عاشورا، میدونید هر تا روز عاشورا توی لشکر عمر سعده، بعد دیگه میبینه انگاری جدی قصه. هرچی امام حسین داره پیشنهاد میذاره جلوی اینا، اینا انگاری راضی نمیشن، بعد دیگه به هم میریزه و میاد سمت امام حسین. دیگه میدونید بعد هر بعد از اینکه میاد پیش امام حسین و حضرت قبولش میکنه و حضرت میفرماید تو همونجور که مادرت اسمت رو هور گذاشته بود واقعا هوری، و این جریانات، بعد برمیگرده رو به لشکر عمر صد یه خطبه ای میخونه. اینی که الان میخوام عرض کنم خطبه هور روز عاشورا در قبال لشکر عمر صد. ای گروه کوفیان، آیا یکی از پیشنهادهای حسین را نمیپذیرید تا خدا شما را از جنگ با او بی نیاز کند؟ گفتند این امیر عمر سعد است، با او سخن بگو. هر دوباره تکرار کرد حرفشو. عمر سعد جواب داد دلم میخواست اگر راهی داشت چنین کاری انجام دهم. آنگاه هر خطاب به کوفیان چنین گفت ای اهل کوفه، مادرتان به عزایتان بنشیند، آیا او را دعوت کردید تا به نزد شما بیاید و تنهایش بگذارید؟ گمان می بردید که در راه او فداکاری می کنید، آنگاه بر او یورش آوردید که او را بکشید، راه را بر او بستید و به دورش چنبر زدید، از رفتن در سرزمین پهناور خدا بازش داشتید و نگذاشتید خود و خاندانش امنیت یابند. او اسیر دست شما گشته، کاری از دستش ساخته نیست، او و زنان و دختران و یارانش را از آب فرات باز داشتی، آبی که یهودی و مجوسی و نصرانی از آن می نوشند و سگان و خوکان سرزمین عراق در آن غلط می زنند. این شعر محتشم دقیقا طبق این خطبه است که هر روز عاشورا خونده بودند. دیو و دد همه سیراب و می مکید خاتم ز قحط. حرف هره. آبی که یهودی و مجوسی و نصرانی از آن می نوشند و سگان و خوکان سرزمین عراق در آن غلط می زنند و اینان از آتش پرپر می زنند. پس از پیغمبر با دودمان و خاندانش ناشایست رفتار کردید. اگر توبه نکنید و دست از این کارتان بر ندارید، خداوند شما را در روز تشنگی سیراب نگرداند. این خطبه است که هر می خونه روز عاشورا. السلام علیک یا ابو عبدالله.